کتاب خوانیم. برنامه از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دایی جان ناپلئون نوشته طنز نویس بزرگ معاصر آقای ایرج پزشک‌زاد خواهند پرداخت.
فصل دو. باز مثل این که یک شب بیخوابی در پیش داشتم، در پشه بند از این دنده به آن دنده می شدم و خوابم نمی برد. بیش از یک ساعت بود که از مهمانی منزل دایی جان سرهنگ به خانه برگشته بودیم. مجلس مهمانی بعد از قهر و عزیمت دایی جان و بلافاصله بعد از آن بلند شدن آقا جان تقریبا به هم خورده بود. هنوز شاید چند نفر از مهمانان بودند، ولی آنقدر آهسته حرف می زدند که صداشان از حیات منزل دایی جان تجاوز نمی کرد و یقین داشتم که راجع به واقعی اسف‌انگیز صحبت می کردند. وقایع روزهای اخیر را در خاطر می گذراندم. من ناگهان عاشق لیلی دختر دایی جان ناپلئون شده بودم. بعد از روزهای پر اضطراب آغاز عشق کم کم احساس خوشبختی می کردم و خوشحال بودم که عاشق شدم، ولی این واقعی اسف‌انگیز آرامش ما و همه را به هم زده بود. از خشم و اعتراض آقا جان بعد از اینکه از طرف دایی جان مورد اعتراض و اهانت قرار گرفته بود، حدس می زدم که در ایجاد آن صدای مشکوک نقشی نداشته است. هنوز در پشه بند صدای آهسته صحبت آقا جان و مادرمان را می شنیدم. گاهی صدای آقا جان بلند و تهدیدآمیز می شد، ولی پیدا بود که مادرم دست روی دهان او می گذارد. چند بار این کلمات به گوشم رسید: خدا مرگم بده آقا، یواشتر، بچه ها ممکنه بشنون، هرچی باشه برادر بزرگتر ماست، الهی من پیش مرگت بشم، تو گذشت کن. و آخرین بار قبل از اینکه خوابم ببرد، یک بار دیگر صدای تهدید آقا جان را به وضوح شنیدم: یک جنگ کازرونی بهش نشون بدم که حظ کنه. برای من شعر سر ناکسان را برافراشتن میخونه. صبح روز بعد با وحشت و نگرانی از وقایعی که قاعدتاً باید اتفاق می افتاد از پشه بند بیرون آمدم. صبحانه را در میان سکوت آقا جان و مادرم خوردیم. در باغ هم سکوت کاملی برقرار بود. همه، حتی درخت ها و گل ها، گویی در انتظار عملیات انتقامی دایی جان بودند. حتی نوکر دایی جان سرهنگ که صندلی ها و ظروف امانتی ما را پس می آورد، سر را بلند نکرد. تا ساعت 10 در انتظار بیرون آمدن لیلی از خانه به این طرف و آن طرف رفتم. عاقبت طاقت نیاوردم و به مشقاسم نزدیک شدم. مشقاسم، بچه ها چرا امروز نیومدن باغ؟ مشقاسم در حالی که مشغول پیچیدن یک سیگار بود سری تکان داد و گفت: والا بابام جان، دروغ چرا؟ ما راستش چیزی نمیدانیم، اما میشه که آقا بهشون گفته باشه حق ندارن پاشونو از خانه بگذارن بیرون. مگه دیشب خودت خانه آقای سرهنگ نبودی بابام جان؟ مگه ندیدی چی شد؟ دایی جان خیلی عصبانی شدن. والا دروغ چرا، ما صبح تا حالا آقا را ندیدیم، اما ننه بلقیس که چایی براشون برده بود میگفت پنداری شیر زخمی. یعنی بابام جان حق دارد آقا. وقتی داره حرف جنگ کازرون رو میزنه یک دفعه وسطش اونجوری بشه. حالا اگه جنگ ممسنی بود یک چیزی، اما با جنگ کازرون نمیشه شوخی کرد. ما خودمان به چشم خودمان دیدیم آقا چه کارها کرد. این امن و امانی که الان توی تمام اون راسته هست از برکت آقاست. خدا زندش بگذار. وقتی سوار اسب کهرش میشد شمشیر به دست میتاخت تو میدان جنگ، پنداری شیر داره میاد. ما خودمان که خودی بودیم زهرمون رو میباختیم، چه برسه به دشمن. گفتم حالا مش قاسم، شما خیال میکنین دیشب این صدا؟ آره بابام جان خودش بود. البته دروغ چرا، ما به گوش خودمان درست نشنیدیم، یعنی شنیدیم اما حواسمان تو حرفای آقا بود. اما آقا خودش که شنید، یعنی وقتی با آقا برمیگشتیم خونه این پوری آقا هم خیلی فساد و فتنه کرد. پرسیدم مگه اونم با شما اومد خونه دایی جان؟ آره بابام جان تا در خونه اومد، یعنی تو هم اومد، هی زیر گوش آقا خواند که با آقا بی ادبی شده. گفتم آخه چرا مش قاسم، پوری چه فایده ای میبره که بین دایی جان و آقا جان جنگ و جدال بشه؟ از جواب مش قاسم که بعدها به واقعیت آن پی بردم بر جا خشک شدم. والا بابام جان اگه از ما بپرسی این پوری آقا خاطر لیلی خانومو میخواد. یک دفعه هم مادرش به ننه بلقیس گفته بود که میخواد بیاد خواستگاری لیلی خانوم. اون وقت دیشب که شما با لیلی خانوم بازی و خوشو بش میکردین پنداری حسودی شده، دیگه نمیدونه که لیلی خانوم 13-14 سالشه میتونه شوهر کنه، اما شما بابام جان 13-14 ساله نمیتونی زن ببری. بقیه ی توضیحات مشقاسم را دیگر نمیشنیدم. در تمام تفکراتم راجع به عشق و عاشقی همه چیز را حساب کرده بودم جز یک رقیب، در حالی که این را باید قبل از هر چیز حساب میکردم. در تمام داستان‌های عشقی که خوانده بودم یک عاشق بود، یک معشوق و یک رقیب. لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد جلوی چشمم بودن و به فکر رقیب نیفتاده بودم. خدایا حالا این ابن سلام را چه کنم؟ کاش زورم به او میرسید. میرفتم یک جفت سیلی آبدار به گوشش میزدم. صورت دراز شاپور نابغه بزرگ با لبخند در برابر نظرم آمده بود و او را خیلی بدریختر از آنچه بود می دیدم. اولین دستاویزی که در این دریای متلاطم به نظرم رسید باز مشقاسم بود. با ظاهری که سعی می کردم کاملا خون سرد باشد گفتم مشقاسم به نظر شما لیلی ممکنه زن پوری بشه؟ والا بابام جان دروغ چرا، لیلی یک دختر بزرگ دم بخته، این پوری آقا هم درسشو خونده، پسرمو و دخترمو هم که عقدشونو توی آسمون بستن. گو این که یک کمی بچه ننه و خنگه اما آبزیرکا هم هست. دوباره وحشت از عشق بر وجودم غالب شده بود. میخواستم راهی پیدا کنم که خودم را خلاص کنم. حق داشتم، از اول از عشق می ترسیدم. حالا حاضر بودم اگر بشود از عاشقی صرف نظر کنم، ولی کمی دیر شده بود. بعد از اینکه تا نزدیک ظهر با دل شوریده و وحشت زده هم در جنگ و جدال بودم دوباره به سراغ مشقاسم رفتم. مشقاسم می تونم یه چیزی از شما بخوام؟ بگو بابام جان. من باید راجع به این کتاب‌های مدرسه یه چیزی به لیلی بگم. میشه شما بهش بگین بعد از ظهر که دایی جان خوابیدن اگه شده یک دقیقه هم باشه یه سر بیاد توی باغ؟ مشقاسم لحظه ای سکوت کرد، بعد ابرویش را بالا برد و لحظه ای مرا برانداز کرد و با لبخند خفیفی گفت چشم بابام جان، یک کاریش میکنیم. گفتم مرسی مشقاسم، مرسی. بعد از ظهر از وقتی حس کردم که آقا جان خوابش برد، خودم را به باغ رساندم. نزدیک نیم ساعت در انتظار ماندم. لیلی با احتیاط و ترس لای در حیات اندرونی را باز کرد و قدم به باغ گذاشت. زیر همان درختی که روز 13 مرداد در حدود ساعت 3:30 کم بعد از ظهر عاشق لیلی شده بودم، با او روبرو شدم. اولین حرفش این بود که باید زود برگردد، چون دایی جان به او گفته بود که اگر پا به باغ بگذارد و با من و خواهرم حتی یک کلام حرف بزند، تمام خانه را آتش خواهد زد. درست نمی دانستم چه می خواستم به او بگویم، برای چه خواسته بودم که بیاید. امروز ظاهراً موضوع مهمی دارم که به او بگویم، ولی چه بگویم؟ لیلی، لیلی، میدونی مشق قاسم چی میگفت؟ میگفت پوری تو رو دوست داره و میخوادت. از نگاه لیلی دانستم که از این ماجرا هیچ نمیداند. ناگهان متوجه وضع احمقانه خودم شدم. قبل از اینکه عاشق عشقش را به معشوقه ابراز کند، وسیله ابراز عشق رقیب به معشوقه شده بود. لیلی مدتی ساکت ماند. او هم مثل من نمیدانست چه بگوید. ما هر دو قد آدم‌های بزرگ بودیم، ولی باز بچه بودیم. بعد از مدتی سکوت، لیلی که شاید در جستجوی کلمات بود من گفتم پوری میخواد بفرسته خواستگاری تو. لیلی باز مدتی هاج و واج مرا نگاه کرد. عاقبت در حالی که رنگش سرخ شده بود گفت اگه اینطور بشه تو چی کار میکنی؟ اگر اینطور میشد من چه میکردم؟ چه سوالات سختی از من میکنند. الان هم نمیدانم چه کنم، چه رسد به این که اگر آنطور بشود. خدایا عاشقی چه کار سختی است، از درس حساب و هندسه هم سختتر است. هیچ نمیدانم چه جواب بدم. گفتم والا هیچی. یعنی لیلی لحظه ای چشم در چشم من دوخت و ناگهان زد زیر گریه و حق حق کنان به طرف در خانه خودشان دوید و قبل از اینکه من فرصت نشان دادن عکس العملی پیدا کنم به داخل خانه رفته بود و در را پشت سر خود بسته بود. حالا من چه کنم؟ کاش من هم می توانستم گریه کنم، اما نه، نباید گریه کنم. از وقتی چشم به دنیا باز کرده بودیم، حتی قبل از اینکه زبان باز کنیم و معنی کلمات را درست بفهمیم، مرتب در گوش ما خوانده بودند تو پسری نباید گریه کنی. مگه تو دختری که گریه میکنی؟ هو هو، این پسر نیست که گریه میکنه، دختره. آهای دلاک باشی، بیا سنبالشو ببر. وقتی به زیر زمین برگشتم و دوباره سر را زیر شمعت کردم، تازه آنچه باید می گفتم به ذهنم رسید. من پوری رو مثل یک سگ می کشم، قلب سیاهش رو با خنجر می درم. کم کم به هیجان آمدم و ناگهان از صدای بلند خود ترسیدم. مگه من مرده باشم که این احمق به تو نزدیک بشه؟ تو مال منی، تو عشق منی، هیچ کس در دنیا جرأت نداره تو رو از من جدا کنه. صدای غضب‌آلود آقا جان مرا به عالم واقعیت برگرداند. کره خر، چرا داد میزنی؟ مگه نمیبینی همه خوابیدن؟ شب هم به سختی تمام گذشت. صبح باز به جستجوی مشق قاسم رفتم، اما مشق قاسم را به کلی متغیر دیدم. با چهره بسیار جدی و حتی گرفته، بیل به دست، سر جوی آب، آنجایی که جوی آب به طرف قسمت ما در باغ سرازیر می شد، ایستاده بود. طرز ساختمان و قرار گرفتن خانه های ما در باغ طوری بود که جوی آب از کوچه وارد قسمت متعلق به دایجان ناپلون می شد، از آنجا به قسمت باغ متعلق به ما و از خانه ما به خانه دایجان سرهنگ می رفت. یعنی آب باید برای رسیدن به خانه دایجان سرهنگ که آخرین قسمت باغ بود، از خانه دایجان ناپلون و بعد از خانه ما می گذشت و به آنجا می رسید. من هنوز در جستجوی کلماتی بودم که به وسیله آنها به طور غیر مستقیم از حال لیلی بپرسم که دایی جان سرهنگ در حالی که کت خود را روی دوش انداخته بود و پاچه زیر شلوار بلند را در جوراب کرده بود رسید. با لحن تعجب و تعرض گفت: مشخاصم، این آدم ما گفت دیشب تو نگذاشتی آب بیاد به آب انبار ما. مشخاصم که بیل به دست بی حرکت بر جا ایستاده بود، بدون اینکه به دایی جان سرهنگ نگاه کند، با لحن خشکی گفت: والا آقا اینطوری شده. یعنی چی؟ اینطوری شده یعنی چی؟ دروغ چرا؟ ما چیزی نمیدانیم. ما نمیدونیم یعنی چی؟ جلوی آب ما رو گرفتی، حالا نمیدونی؟ از آقا بپرسید، به ما اینجوری گفتن. یعنی میخوای بگی آقا گفتن آب رو روی ما ببندی؟ از خود آقا بپرسید، ما چیزی نمیدانیم. دایی جان سرهنگ که هنوز باورش نمی آمد چون این دستوری از ناحیه برادر بزرگش صادر شده باشد، به طرف مشقاسم رفت و سعی کرد بیل را از دست او بگیرد و رهاب را باز کند، ولی از قیافه خیلی جدی مشقاسم که مثل یک مأمور شجاع و وظیفه شناس بی حرکت بر جای ایستاده بود، دانست که موضوع جدی تر از آن است که فکر کرده است. ناگهان حرکت خود را به طرف او متوقف کرد و به طرف اندرونی دایی جان ناپلئون به راه افتاد. مشقاسم خیلی آرام گفت: راستش شما هم دارید چوب یکی دیگر رو میخورید. آنچه بین دایی جان سرهنگ و دایی جان ناپلئون گذشت بر ما پوشیده ماند، ولی به زودی دانستیم که قطع آب ما و در نتیجه قطع آب دایی جان سرهنگ از جمله اقدامات انتقامی دایی جان ناپلئون علیه آقا جان بود و این بدترین انتقامی بود که دایی جان ناپلئون می توانست از ما بگیرد، زیرا آن وقتها که آب لوله کشی نبود، هر دفعه یک بار میراب باشی آب را به کوچه ما سرازیر می کرد و با این آب محل بایستی آب انبارها را پر می کردیم. یعنی اگر این یک شبانه روز که آب محل جاری بود آب انبارها را پر نمی کردیم، تا نوبت بعدی آب محل آب نداشتیم. دو روز تمام می گذشت که من لیلی را ندیده بودم. حتی به یاد چشمهای اشکالود او گریه هم کرده بودم، ولی به حدی رفت و آمد و مذاکرات دیپلماتیک برای حل مسالمت آمیز اختلاف موجود و رفع بیابی زیاد شده بود که من غم و درد خود را تقریبا داشتم فراموش می کردم. حتی دیگر یک قطره آب در آب انبار منزل دایی جان سرهنگ باقی نمانده بود. گلها و درختها داشتند به کلی خشک می شدند. آقا جان لج کرده بود و کوچکترین اعتراضی نمی کرد، زیرا ما هنوز کمی آب در آب انبار داشتیم و آقا جان ظاهراً به امید فعالیت‌های دایی جان سرهنگ که سرنوشتش به سرنوشت ما بستگی مطلق داشت نشسته بود. چند بار جست گریخته از پشت درهای بسته شنیدم که اقوام به آقا جان پیشنهاد عذرخواهی از دایی جان ناپلئون را کرده بودند، ولی هر دفعه آقا جان با لحن تعرض از زیر این کار شانه خالی کرده بود و حتی می گفت که اگر دایی جان از او عذرخواهی نکند و در قطع آب پافشاری کند، به زور عدلیه و پلیس حقش را خواهد گرفت. اسم عدلیه و پلیس تن همه افراد خانواده را به لرزه می انداخت و همه فریاد وا مصیبت ها می زدند که آبروی چند صد ساله یک خانواده اشرافی برباد می روند. در هر حال آقا جان وضع محکم خود را حس کرده بود و نه تنها حاضر به عذرخواهی از دایی جان نبود، بلکه مصرن توقع داشت که دایی جان از او در حضور همه عذرخواهی کند. در این میان بیچاره من، تفلک لیلی و بینوا دایی جان سرهنگ. روز جمعه بروبیای زیادی را در خانه دایی جان سرهنگ احساس کردم. به امید دیدن لیلی خود را به آن طرف کشاندم. لیلی آنجا نبود و ما بچه ها را به سالن پذیرایی راه ندادند، ولی از آدم هایی که آمدند دانستم که دید و بازدید عادی در میان نبود و در واقع یک شورای خانوادگی تشکیل می شد. دو برادر دیگر دایجان آمدند. اسدالله میرزا عضو وزارت خارجه آمد. خواهرهای دایجان آمدند. خانم عزیز السلطنه آمد. خلاصه 10-12 نفر آدمهای جا افتاده خانواده در سالن خانه دایجان سرهنگ جمع شدند. ما بچه‌ها هم در راهرو و گوشه و کنار می‌پلکیدیم. وقتی متوجه شدیم که چند بار سراغ شمس‌علی میرزا را که هنوز نیامده بود گرفتند، دانستیم که موضوع جدی‌تر از آن است که ما تصور کرده بودیم. شمس‌علی میرزا در همدان مستنطق، یعنی به زبان امروزی بازپرس عدلیه بود و مدتی بود به علتی که ما نمی دانستیم منتظر خدمت شده بود و در تهران زندگی می کرد. در حدود 1 ساعت بعد از جمع شدن همه آنهایی که باید می آمدند، از تعارفات دایجان سرهنگ دانستیم که شمس‌علی میرزا هم از راه رسیده است. حضرت والا بفرمایید. حضرت والا اینجا بفرمایید. با اینکه همیشه به ما گفته بودند که پشت در گوش کردن و به اصطلاح استراق سمع کار ناپسندی است، تمام وجودم گوش شده بود و گوش را به در سالن چسبانده بودم. در واقع من از آنها که در سالن بودم مستحق‌تر بودم که از ماجرا مطلع شوم، زیرا آنها گلها و درختهای خود و شاید اتحاد فناناپذیر خانواده خود را از دست می دادند و من عشقم را و تمام زندگیم را در خطر می دیدم. نطق پرهیجان دایجان سرهنگ درباره فواید اتحاد مقدس خانوادگی و مزار عدم اتحاد مقدس خانوادگی زیاد طول نکشید و با این کلمات پایان یافت. روح مرحوم آقا جان در قبر می لرزد. من هرچه می توانستم برای حفظ اتحاد این خانواده قدیمی کوشش کردم. به دست و پای هر دو افتادم، ولی نه داداش و نه شوهر خواهرم از خر شیطان پایین نیامدم. حالا دست به دامن شما شدم که یک کاری برای حفظ اتحاد مقدس چند صد ساله این خانواده بکنید و نگذارین پای پلیس و عدلیه به این خونه باز بشه. من قیافه دایجان سرهنگ را نمی دیدم، ولی لحن پرهیجان و پرشور او حکایت می کرد که چقدر گلهایش و درختهای میوهش را دوست دارد. بعد از دایجان شمس‌علی میرزا شروع به صحبت کرد. شمس‌علی میرزا از بدو تأسیس عدلیه جدید با سمت مستنطق در عدلیه خدمت کرده بود و تحقیق و استنتاق را کلید حل هر مسئلهی اعم از اجتماعی و خانوادگی و غیره می دانست. از این جهت در بیانات مؤثر و منطقی خود پیشنهاد کرد که قبل از هر چیز اولا باید روشن شود که صدای مشکوک مورد اختلاف منشأ انسانی داشته است یا غیر انسانی. ثانیاً در صورتی که منشأ انسانی داشته است روشن شود که آیا از ناحیه آقا جان بوده است یا نه. ثالثاً اگر از ناحیه آقا جان بوده است عمدی بوده است یا غیر عمدی. شمس‌علی میرزا وقتی دید که اغلب حضار به موضوع تحقیق درباره این جزئیات اعتراض کردند، به عادت همیشگی کلاه خود را به سر گذاشت و گفت: پس بنده با اجازه خانم‌ها و آقایون مرخص می‌شم. اسدالله میرزا عضو وزارت خارجه عادت داشت که هر وقت میخواست کسی را به صبر و تأمل دعوت کند میگفت مومنت مومنت، که این را هم بعدها دانستیم ترجمه فارسی آن این است: یک لحظه یک لحظه. آن روز هم وقتی دید برادرش شمس‌علی میرزا کلاه را به سر گذاشت که برود، فریاد زد مومنت مومنت، و چون همه حضار در حل این مسئله به بنبست رسیده بودند، با او همزمان شدند و شمس‌علی میرزا را دوباره نشاندند و به تحقیقات او تن در دادند. سوال اول شمس‌علی میرزا که آیا صدای مشکوک منشأ انسانی داشته است یا غیر انسانی، جواب درستی نیافت. برای اینکه حضار که همه در مجلس مهمانی آن شب دایجان سرهنگ حضور داشتند، بعضی آن را به صندلی نسبت دادند و عده کمتری آن را از منشأ انسانی دانستند. یکی دو نفر هم بین انسان و صندلی تردید داشتند. سوال فرعی مربوط به این سوال اصلی اول مطرح شد: چه کسانی نزدیک محل بروز صدای مشکوک بودند؟ آقا جان، دای جان ناپلئون، قمر، دختر خلوز و مشقاسم. تحقیق در این مورد از دو نفر اول مقدور نبود. قمر هم که با حال و روزگاری که داشت نمی توانست شاهد خوبی باشد. مشقاسم کلید حل این معما بود. به دستور شمس‌علی میرزا مشقاسم را احضار کردند و شمس‌علی میرزا درست مثل مستنطقی که از متهم تحقیق می کند ابتدا او را قسم داد که همه واقعیت را بگوید و هیچ چیزی جز واقعیت نگوید و بعد از تذکر این نکته که گواهی او در اتحاد مقدس یک خانواده اصیل مؤثر خواهد بود و باید با تمام قدرت وجدان خود شهادت بدهد، پرسید: آقای مشت قاسم، شما صدای مشکوکی را که آن شب میان صحبت آقا بلند شد به گوش خودت شنیدی؟ مشت قاسم پس از لحظه سکوت جواب داد: والا آقا دروغ چرا، تا قبر خدا بیامرزدش ما یک همشهری داشتیم میگفت که آقای مشقاسم شما در برابر یک قاضی هستید، خواهش میکنم از موضوع خارج نشوید و جواب سوال مرا بدهید. بله، ما نوکر شماییم. شما فرمودید که آن صدای مشکوک چطور مگه؟ یعنی چی چطور مگه؟ شما گفتی مشکوف، گفتم بگو مشکوک. والا آقا دروغ چرا، ما سواد نداریم اما میخواییم بدانیم فرقش چیه. فرق چی؟ فرق اون که ما گفتیم با اون که شما گفتید. شمس‌علی میرزا بی حوصله فریاد زد: آقا من گفتم مشکوک، شما گفتی مشکوف، گفتم بگو مشکوک. آن وقت این مشکوف و مشکوک یعنی چی؟ دخالت بیجای اسدالله میرزا عضو وزارت خارجه که مرتب شوخی میکرد و میخندید و در اینجا معنی صدای مشکوک را به اسم برای مشقاسم توضیح داد، شمس‌علی میرزا را عصبانی کرد و به عنوان اینکه با عدالت نباید شوخی کرد دوباره کلاه را به سر گذاشت که برود. همه حضار از جا جستند و او را سر جایش نشاندند. خب مشقاسم، حالا که فهمیدی منظور چیه بگو ببینم این صدای مشکوک رو شما به گوش خودت شنیدی یا نه. والا آقا دروغ چرا. شمس‌علی میرزا عصبانی حرف او را قطع کرد: بله بله میدانم، تا قبر تا قبر چهار انگشته، ولی جواب حرف منو بده. والا دروغ یعنی راستش رو میخواید یا دروغش رو؟ یعنی چه آقا، شوخی میکنی؟ وقتی سوال میکنی معلومه که راستش رو میخوایم. خب ما هم راستش رو میگیم. اصلا دروغ چرا، تا قبر ما یک صدایی شنیدیم، اما اینکه صدا مشکوک بود یا مشکوک نبود، آقا جان گفتم مشکوک. مگه ما چی گفتیم؟ شما گفتیم مشکوف. والا ما تا خاطر من میاد گفتیم مشکوک. خلاصه ما یک صدای مشکوک شنیدیم. شما خیال میکنی که این صدا از پایه صندلی بود یا چی؟ آقا حوصله‌ام رو سر بردی. یا اون که الان برادرم گفت. در اینجا باز اسدالله میرزا که ذکری از خود شنید به میان صحبت دوید و در حالی که خنده شدیدی را سرداده بود صحبت را قطع کرد و داستان قزوینی و مرد بزاز را گفت که مضمونش این بود: از قزوینی موقع پارچه خریدن صدایی بلند شد. پارچه های مختلف را شروع به پاره کردن کرد که آن صدا را هم به حساب پاره کردن پارچه بگذارد. بزاز دست او را گرفت و گفت: بی خود پارچه ها را پاره نکن. من بعد از 40 سال بزازی صدای پاره شدن پارچه را از صداهای دیگه میشناسم. باز حاضران شمس‌علی میرزا را که عزم رفتن کرد سر جا نشاندند و استنتاق ادامه یافت. خب میگفتی مشقاسم، ما منتظر جواب تو هستیم. همه حاضران در میان سکوت محض چشم به دهان مشقاسم دوخته بودند.